نور کم کم از میان می رفت. مادر از پیش گروه رفت و وارد خانه شد و صدای فر آشپزی از درون خانه به گوش رسید. دقیقه ای بعد دوباره به مجلس شورا مشورت برگشت. بابا بزرگ گفت
مردم دو جور فکر می کنن. بعضی ها می گن وجود واعظ این زهر و بدشگونه.
تام گفت
خودش میگه دیگه کشیش نیست.
بابا بزرگ دستش را به این سوی آن سوی تکان داد.
وقتی یه نفر کشیش شد دیگه همیشه کشیشه. این چیزی نیست که بشه ازش خلاص شد. اما بعضی هم هستن که میگن وجود کشیش خوبه و شگون داره. اگه کسی بمیره کشیش هست که خاکش کنه. اگه عروسی پیش بیاد یا طلاق کشیش ده بسه. اگه بچه به دنیا بیاد یه نفر هست که اونو غسل تعمید بده. من همیشه خدا طرفدار کشیش بودم. اونا باز باشن. من از این آقا خوشم اومده. فیس افاده نداره.
پاپا چوبش را در دل خاک فرو برد و با انگشتانش آن را انقدر چرخاند تا یک سوراخ کوچک درست کرد. گفت
وجودشون از خوب یا بد چگونی یا خوبی گذشته. این موضوعیه که باز روش خیلی دقت کنیم. موضوع خیلی مهمیه. حالا ببینیم چی کار باز بکنیم. با بزرگ مادر بزرگ هست. این شد دوتا. خودم و جان و مادر. این شد پنجتا. نوا و تامی و آل. این شد هشتا. روزا شارون و کانی شد دهتا و روتی و وینفیلد شد دوازدهتا. سگا رو هم باز برداریم. مگه چاره ای هم داریم؟ یه سگ خوبه که نمیشه کشت و کسی هم نداریم که اونا رو بهش بدیم. خب با اونا میشیم چهاردهتا.
نوا گفت شما مرغا و اون دوتا خوک رو نشمردین. پاپا گفت
میخواستم اون دوتا خوک رو نمکسود کنم تو را بخوریم. به گوشت احتیاج داریم. چلیک های نمک رو باز بیاریم. حالا نمیدونم که ما با این همه آدم میتونیم کشیش رو هم سوار کنیم یا نه. و برای یه آدم اضافی غذا داریم.
بعد بیان که سر برگرداند پرسید
میتونیم مامان؟
مامان گلویش را صاف کرد و با لحنی جدی و استوار گفت موضوع تونستن نیست. موضوع باید و نبایده. اما در مورد تونستن ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و به کالیفرنیا یا هر جای دیگه هم نمیتونیم بریم. اما در مورد باید چرا؟ هر کاری رو باید کرد. تا اونجا که به این باید سالهای سال کس و کارهای ما اینجا بودن و اینجا خوردن و تا یاد دارم نشنیدم بگن فلان و بهمان باشن یا اینکه به کسی قضا پناه ندن و یا اگه تو راه کسی ازشون خواهش کنه سوارش نکنن. بعضی از جودها بدیهایی داشتن اما نه از این جهت. پاپا گفت
اومدیم جا نبود.
برای دیدن زن گردنش را پیچاند. شرمگین می نمود. از لحن زن شرمنده شده بود.
اومدیم و همه ما توی این کامیون جا نگرفتیم.
زن گفت حالا هم جا نیست. برای بیشتر از 6 نفر جا نداریم. ولی مسلمه که باید 12 نفر حرکت کنن. حالا یه نفرم که اضافه بشه مهم نیست. یه آدم قوی و سالم هیچ وقت سربار نیست. وقتی ما 2 خوک و 100 دلار خورده پول داریم، پرسیدن این که میشه به یه نفر اضافه غذا بدیم و لب از گفتن باز گرفت و پاپا سرش را برگرداند. از این درس دشوار سخت ناراحت شده بود. مادر بزرگ گفت
خیلی خوبه یه کشیش با آدم باشه. امروز صبح دعای خیلی خوبی خوند.
پاپا به قیافه همه نگاه کرد که ببیند کسی مخالف هست یا نه و بعد گفت
تامی، میخوای صداش کنی بیاد اینجا؟ اگه قرار اونم باشه باز بیاد اینجا.
تام به پا خواست به طرف خانه رفت و صدا کرد
کیسی، آی کیسی.
صدای خفه از پشت خانه جواب داد. تام به گوشه خانه رفت و واعظ را دید که آن پشت نشسته و به دیوار تکیه زده است و به ستاره درخشان زهره نگاه می کند. کیسی گفت
منو صدا می زدین؟
آره، ما فکر می کنیم چون تو می خوای با ما بیای باز پیش ما باشی و برنامه کارا رو با هم بریزیم.
کیسی به پا خواست. او با حکومت خانواده ها آشنا بود و می دانست که در کابینه پذیرفته خواهد شد. موضع و مرتبت والایی داشت زیرا عموجان خود را کنار کشید و بین پاپا و خودش جا باز کرد تا واعظ بنشیند. بابا بزرگ چون پادشاهی که بر تخت کیه بزند روی رکاب نشسته بود. کیسی در برابر او مثل دیگران روی زمین چنبات می‌زد. مادر یک بار دیگر به درون خانه رفت. صدای باز و بسته شدن در فانوس به گوش رسید و نوری زرد رنگ در آشپزخانه تاریک تابیدن گرفت. وقتی سر دیگ بزرگ را برداشت، بوی گوشت دنده خوک که در دیگ می‌جوشید و بوی برگ چغندر از در بیرون زد. همه منتظر بودند مادر از راه حیات تاریک دوباره پیششان برگردد، زیرا او در این گروه نیرویی بود. پاپا گفت:
باید حساب کنیم کی میخوایم حرکت کنیم. هر چه زودتر بهتر. قبل از رفتن تنها کاری که داریم اینه که خوک‌ها رو بکشیم و بخوابونیم تو نمک و اسبابمون رو جمع کنیم و راه بیفتیم. حالا هر چه تندتر بهتر.
نوها تایید کنان گفت:
اگه بجنبیم فردا میتونیم آماده حرکت باشیم و فردا صبح زود راه بیفتیم.
عموجان اعتراض کرد:
با این هوای گرم یه روزه نمیتونیم گوشت رو سرد کنیم. حالا فصل کشتار نیست. گوشت اگه سرد نشه نرم و خراب میشه. خب پس امشب میکشیم. امشب یه ذره سرد میشه. بعد که خرد میشه بیشتر سرد میشه. بعد از شام کلکشو میکنیم. نمک دارین؟
مادر گفت: بله نمک زیاد داریم. دوتا چلیک خوب داریم. تام گفت:
پس زودتر دست بکارشیم.
بابا بزرگ داشت به خود میپیچید و میکوشید موضوعی را مطرح کند. گفت:
هوا تاریک شده، من گشنمه. حالا دیگه موقعش بریم کالیفرنیا، من تموم وقت خوشه انگور تو دست بگیرم و به خدا تموم وقت به سر و صورتم بکشم.
برخاست و مردها هم پا شدند. روتی و وینفیلد هیجان زده مثل دیوانه ها به هوا پریدند. روتی با صدای خشن و گرفته دم گوش وینفیلد گفت:
خوکا رو میکشن بعد میریم کالیفرنیا. خوکا رو میکشیم و همه با هم به کالیفرنیا میریم.
وینفیلد واقعا دیوانه شده بود. انگشتش را روی گلو نهاد و شکلک عجیبی درآورد و فریاد جیغ مانندی از گلو کشید.
من خوکم، نگاه کنین، من خوکم، خوکو نگاه کن روتی.
تلو تلو خورد و خودش را روی زمین انداخت و دست و پاهایش را آهسته تکان داد. اما روتی بزرگتر بود و از اهمیت لحظه‌ای که می‌گذشت آگاه بود. دوباره گفت:
داریم میریم کالیفرنیا.
می‌دانست که این مهمترین لحظه زندگی اوست. بزرگسالان از حیات تاریک گذشتند و به طرف آشپزخانه روشن رفتند و مادر سبزی و گوشت دنده برایشان در بشقاب‌های فلزی ریخت. اما پیش از آنکه خود مادر غذا بخورد، لگن لباسشویی بزرگ را روی اجاق گذاشت و چند تکه هیزم در آن ریخت. چند سطل آب در لگن ریخت تا کاملا پر شد و بعد چند سطل پر از آب کنار لگن گذاشت. بخار آب آشپزخانه را پر کرد و اعضای خانواده با عجله غذا خوردند و رفتند بیرون کنار آستانه‌ای در نشستند تا آب گرم شود. در آنجا نشستند و در سیاهی به مربع نوری که فانوس از آشپزخانه بر خاک می‌انداخت و سایه خمیده مادر بزرگ بر افتاده بود خیره شدند. نوها با یک تکه ساقه کاه دندانهایش را خلال می‌کرد. مادر و روزا شارون بشقاب‌ها را شستند و همه را دمر روی میز چیدند. بعد ناگهان خانواده به جنب و جوش افتاد. پاپا پا شد و یک فانوس دیگر را هم روشن کرد. نوها از درون یک جعبه در آشپزخانه کارد تیغه هلالی قصابی را بیرون آورد و آن را تر کرد و روی سنگ چاقو تیز کنی سیاه رنگی کشید. بعد سوهان را کنار کارد روی کنده گذاشت. پاپا دو تکه چوب کلفت و محکم به درازای 1.5 متر آورد. سرشان را با تبر تیز کرد. بعد دو تناب میان آنها گره زد. شکوه کنان گفت:
کاش اون چوبای دریجان را نفروخته بودیم. هیچ کدومشونو.
آب درون سطل ها به جوش آمده و قلقل می زد. نوا پرسید:
آبا میبریم بیرون یا خوک‌ها رو میاریم اینجا؟
پاپا گفت:
خوک‌ها رو میاریم اینجا. هیچی مثل آب داغ نمیتونه پوست خوک کشته رو بکنه. آب حاضره؟
مادر گفت:
داره حاضر میشه.
خیلی خوب. نه، تو تام و آل هم بیان اینجا. من چراغ رو میگیرم. اونا رو همونجا میکشیم و بعد میاریم اینجا.
نه کارد خودش رو برداشت و آل تبر رو به دست گرفت و هر چهار نفر راه افتادند و به سوی آغل رفتند. سایه پاهایشان در پناه نور فانوس جلو و عقب می رفت. روتی و وینفیلد بازیکنان به دنبال آنها رفتند و به آغل که رسیدند، پاپا فانوس به دست روی حصار خم شد. بچه خوک‌های خوابالو تقلا کنان به پا خواستند و با بدگمانی غریدند. عموجان و کشیش هم آمدند کمک کنند. پاپا گفت:
خیلی خب، اونا رو بگیریم ببریم بکشیم و بعد تو خونه پوستشون رو بکنیم.
نوا و تام وارد حصار شدند. با سرعت و مهارت به خوک‌ها ضربه زدند. تام دوبار با لبه کند تبر بر تنشان کوفت و نوا روی جسد بر زمین افتاده خوک‌ها خم شد. شاهرگشان را یافت و با کارد تیغ هلالیش شاهرگ را برید و گذاشت خون فوران بزند. خوک‌ها خورخور می‌کردند. کشیش و عموجان پاهای عقب یک خوک را گرفته و می‌کشیدند و نوا و تام هم یکی دیگر را. پاپا چراغ به دست با آنها راه می‌آمد. در خانه نوآ با کارد عضلات پشت پای خوک‌ها را شکافت. با چوب‌های نوک‌تیز پاها را از هم جدا نگه می‌داشتند. لاشه‌ها از یک تیرک 2x4 جلوی خانه آویزان شده بودند. بعد مردها به جوش آوردن روی لاشه‌های سیاه ریختند. نوآ لاشه‌ها را از بالا تا پایین درید و روده‌ها را بر زمین ریخت. پاپا دو تا تکه چوب دیگر آورد و شکم دریده لاشه‌ها را باز نگه داشت. تام با موچین و مادر با کارد کند پوست‌ها را می‌کندند تا موها را بچینند. آل یک سطل آورد و روده‌ها و آشغال‌ها را در آن ریخت و در جایی دور از خانه خالی کرد. دو گربه میو میو کنان دنبالش رفتند و سگ‌ها پارس کنان به دنبال گربه‌ها راه افتادند. پاپا بر آستانه در نشست و به لاشه خوک‌ها که در نور چراغ آویزان مانده بودند نگاه کرد. حالا کار موتراشی آغاز شده بود و فقط چند قطره خون از لاشه‌ها به درون حوضچه سیاه می‌چکید. پاپا به پا خواست و به طرف خوک‌ها رفت و لاشه‌ها را با دست لمس کرد و بعد دوباره نشست. مادر بزرگ و بابا بزرگ به انباری رفتند تا بخوابند. بابا بزرگ یک فانوس شمعی در دست گرفته بود. بقیه اعضای خانواده آرام اطراف آستانه در نشسته بودند. کانی و آل و تام روی زمین نشسته و پشتشان را به دیوار خانه تکیه داده و عموجان روی یک جعبه و پاپا هم در آستانه در نشسته بود. فقط مادر و روزا شارون هنوز در حرکت بودند و کار می‌کردند. روتی و وینفیلد خوابشان می‌آمد، اما با خواب کشاکش داشتند. در تاریکی خوابالود با هم دعوا می کردند. نوا و واعظ کنار هم و رو به خانه نشسته بودند. پاپا تنش را به حالتی عصبی می خاراند. بعد کلاه را از سر برداشت و انگشتانش را لای موهای سرش فرو برد. با ناراحتی گفت: فردا صبح زود خوکا را نمک می زنیم و بعد هر چه داریم غیر تخت خوابا می ریزیم تو کامیون و صبح زود بعد را می افتیم می ریم. همه اینا یه روز هم کار نداره. تام وارد صحبت شد و گفت:
تمام روز پرسه میزنیم و سعی میکنیم خودمونو مشغول نگه داریم.
گروه با ناراحتی تکان خورد. تام دوباره گفت:
اول صبح میتونیم آماده شیم و راه بیفتیم.
پاپا زانویش را با دست خاراند و عصبانیتش به همه سرایت کرد. نوا گفت:
گمون نمیکنم اشکالی داشته باشه گوشت رو همین حالا نمک بزنیم. اگه اونو قطعه قطعه کنیم زودتر سرد میشه.
حالا نوبت عمو جان بود که از کوره در برود. دیگر طاقت نداشت.
بس جرو معدلین. بیاین قال قضیه رو بکنین. ما که بالاخره باید راه بیفتیم. بس چرا این دست اون دست میکنین؟
ناراحتی به همه سرایت کرد.
چرا نمیریم؟ تو راه میخوابیم.
و شتاب بر همه چیره شد. پاپا گفت:
میگن حدود 3000 کیلومتر راهه. راه خیلی درازیه. بس بریم. نه، من و تو این گوشتارو میبریم و قطعه قطعه میکنیم و اسباب و اساسیه رو هم بار میزنیم.
مادر سرش رو از در بیرون آورد و گفت:
اومدیم به خاطر تاریکی بعضی چیزها رو ندیدیم و جا گذاشتیم.
نوا گفت:
صبح که شد دوباره به همه جا سر میکشیم.
بعد همه ساکت نشستند و به فکر فرو رفتند. اما یک لحظه بعد نوا برخاست و کارد تیغ هلالیش رو روی سوهان کوچک کشید، آن را تیز کرد. گفت:
مامان اون چیزا رو از رو میز وردار.
و به طرف یکی از لاشه ها رفت و از کنار ستون فقرات از بالا به پایین برید و گوشت ها را از دنده ها جدا کرد. پاپا هیجان زده ایستاده بود. گفت:
همه با هم باز کلکشو بکنیم. زود باش. باشین.
اینک که به رفتن دل بسته و مصمم شده بودند، عجله بر وجود همه اشان چنگ انداخته بود. نوع ورقه های گوشت را به درون آشپزخانه می برد و آنها را به قطعات کوچکتر می برید و مادر دانه های درشت نمک را لای آنها می ریخت و قطعه قطعه در چلیک روی هم می گذاشت. مراقب بود که قطعات به هم نچسبد. تکه های گوشت را مثل آجر روی هم می چید و در فاصله های بین آنها نمک می پاشید. نوا هم گوشت دنده ها و پاچه ها را می برید. مادر آتش را همچنان شعله ور نگه داشت و پس از آنکه نوا گوشت ها را از روی دنده ها و استخوان ها و از روی پاچه ها بر می داشت، استخوان ها را روی اجاق می گذاشت تا توشه راه فراهم کند. در حیات انباری دایره های نور فانوس اینجا و آنجا جا به جا می شد و مردم تمام چیزهایی را که قرار بود بردارند و با خود ببرند جمع می کردند و در کامیون روی هم می هم باشتند. روزا شارون تمام لباس های خانواده را جمع کرد. لباس های کارگری سراسری، کفش های تخت زخیم، چکمه های لاستیکی، لباس های کهنه و نیمدار،
عرقگیرها و پوستینها همه اینها را محکم در یک جعبه چوبین جای داد و بعد با پاهایش آنها را فشرد. بعد لباسهای گلدار و شالها را و جورابهای زنانه سیاه رنگ کتانی و لباسهای بچه ها را هم جمع کرد و همه را در صندوق گذاشت و با پا لگد کوب کرد. تام به انباری ابزار رفت و آنچه را که مانده بود یک اره دستی و یک دست آچار و یک چکش، یک جعبه از میخای مختلف، یک جفت گازنبر و یک سوهان پهن و چند تا سوهان باریک دستدار را با خود آورد. روزا شارون یک تکه بزرگ برزنت را آورد و آن را پشت کامیون روی زمین پهن کرد. تقلا کنان سه تا تشک دو نفره و یک تشک تک نفره را از در بیرون برد. آنها را روی برزنت گذاشت و چند تا پتوی تا شده کهنه را هم آورد روی آنها پهن کرد. مادر و نوآ سخت مشغول کار روی لاشه ها بودند و بوی استخوان‌های سوخته خوک ها از اجاق به مشام می رسید. بچه ها دیر وقت شب بود که سرانجام خوابیدند. وینفیلد مچاله شده بیرون اتاق روی خاک به خواب رفته بود و روتی در آشپزخانه روی صندوقی نشسته بود، بریدن گوشت ها را تماشا می کرد و همانجا سرش را به دیوار تکیه داده و خوابیده بود. آرام نفس می کشید و لبهایش روی دندان ها نیمه باز بود. تام کار جمع کردن ابزار و ادوات را تمام کرد و فانوس به دست به درون آشپزخانه آمد. کشیش هم دنبالش بود. تام گفت: خدای بزرگ، این گوشت چه بویی راه انداخته. ببین چه جلز و ولزی میکنه. مادر ورقه های گوشت را در چلیک می نهاد و روی و اطراف آنها را نمک می پاشید و با دست آنها را فشار می داد. به تام نگاه کرد و لبخندی زد، اما چشمانش همچنان جدی و خسته بودند. گفت: استخونه برای ناشتایی بد نیست. کشیش به اون نزدیک شد و گفت:
بذارید من گوشتا رو نمک بزنم. میتونم. شما برید به کارهای دیگه برسین.
مادر دست از کار کشید و با شگفتی به اون نگاه کرد. انگار که پیشنهادی عجیب مطرح کرده بود. دستانش را قشری از نمک پوشانده بود و بر اثر خونابه گوشت خوک گلی رنگ مینمود. سرانجام گفت:
این کار کار زناست.
کشیش پاسخ داد:
کار خیلی زیاده. اونقدر کار هست که نمیشه گفت کدومش کار زنه و کدومش کار مرده. واسه شما کار زیاده. بذارید من به گوش نمک بزنم.
باز هم لحظه ای به او خیره شد و بعد مقداری آب از یک سطل برداشت و در لگن لباسشویی ریخ و دستهایش را در آن شست. واعظ تکه های گوشت را بر می داشت و در حالی که زن مراقبش بود نمک روی آن می ریخت و همانطور که زن نگاه می کرد همه را در چلیک روی هم می چید. تازه وقتی یک ردیف چید و روی آنها نمک پاشید و نمک ها را با دست لای قطعات فرو برد، زن خیالش راحت شد. دستان سفید و آماسیده اش را خوش کرد. زن به سرعت به اطراف آشپزخانه نگاه کرد و گفت:
سطل، تمام وسایل غذاخوری، بشقاب ها و فنجون ها و قاشق ها و کارت ها و چنگال ها. همه رو تو اون کشو بذار و ببر. اون ماهیتاب گنده و اون کتری بزرگ و اون قهوه جوش. اون سیخ تو اجاق وقتی خنک شد وردار بیار. واسه رو آتیش خوبه. لگن لباسشویی هم دلم میخواد بیارم. اما گمونم جا نداریم. لباسا رو تو سطل میشورم. خردریز آوردنم فایده نداره. تو کتری هم میشه غذا پخت. اما غذای زیاده نمیشه توی دیگه کوچولو پخت. همه ای تاوه های نونم بردار بیار. همشون تو هم جا میگیرن.
ایستاد و به گوشه و کنار آشپزخانه نگاه کرد.
فقط چیزایی رو هم که بهت گفتم بردار تام. برای بقیه یه فکری میکنم. قوطی بزرگ فلفل و نمک، جوز هندی و رنده، اینها رو سرآخر ور میدارم.
فانوسی برداشت و با گامهای سنگین به اتاق خواب رفت. پاهای برهنش بر کف اتاق هیچ صدا نمیکرد. کشیش گفت:
مثل این که خسته شده.
تام گفت:
زنا همیشه خستن. طبیعت زنا اینجوریه. غیر از وقتی که تو مجلس موعظه و دعا هستن.
آره، اما خسته تر از این است. مادر راستی راستی خیلی خسته است.
وقتی مادر از در بیرون می رفت این حرفها را شنید. چهره آرامش کم کم در هم شد و خطوط و شیارها از روی چهره عضلانی و کشیدهش ناپدید شد. برقی در چشمانش درخشید و شانه هایش را راست کرد. به درون و اطراف اتاقهای خالی نظر انداخت. جز یک مش آشغال چیز دیگری در آن نبود. تشک ها را بیرون برده بودند. کمدها فروخته شده بودند. روی کف اتاق یک شانه شکسته، یک قوطی خالی پودر تالک و چند فضله موش افتاده بود. مادر فانوسش را روی زمین گذاشت.
دستش را به پشت جعبه‌ای که به جای صندلی از آن استفاده می‌شد برد و یک جعبه نوشت افزار کهنه و کثیف و پر گرد و خاک که گوشه‌هایش فرسوده شده بود بیرون آورد. بر زمین نشست و جعبه را باز کرد. در جعبه چند نامه، یک تکه بریده روزنامه، عکس و یک جفت گوشواره و یک انگشتر کوچک طلا و یک زنجیر ساعت بود. زنجیر ساعت از مو بافته شده و حلقه های طلایی چندی روی آن کار گذاشته بودند. با نوک انگشت نامه ها را لمس کرد. به نرمی دستی بر آن کشید و صفحه بریده روزنامه ای را که شامل گزارش محاکمه تام بود باز کرد. جعبه را دیرگاهی در دست نگه داشت و به آن نگاه کرد. سپس با انگشتان نامه ها را به هم زد و بعد آنها را مرتب نمود. لب پایینش را گاز می گرفت. فکر می کرد و چیزهایی را به یاد می آورد. سرانجام تصمیمش را گرفت. انگشتر زنجیر ساعت و گوشواره ها را برداشت و زیر کاغذ ها به جستجو پرداخت و یک دکمه سردست طلا را هم پیدا کرد. نامه ای را از یک پاکت بیرون آورد و جواهرات را در آن گذاشت. بعد آرام و نرم سر جعبه را بست و با انگشت آن را مرتب و هموار کرد. لبانش از هم جدا شدند. بعد سر پا ایستاد و فانوسش را برداشت و دوباره به آشپزخانه برگشت. سر اجاق را بلند کرد و جعبه را آرام به درون آتش رها کرد. حرارت آتش کاغذها را فوراً قهوه‌ای کرد. شعله روی جعبه بالا آمد. سر اجاق را گذاشت و اندکی بعد آتش تمام جعبه را در کام خود کشید. بیرون در حیاط، در میان تاریکی و با کمک نور فانوس، پاپا و آل کامیون را بار می زدند. ابزارها را طوری ته کامیون می چیدند که وقتی کامیون اشکالی پیدا کرد در دسترس باشد. بعد جعبه های محتوی لباس ها و لوازم آشپزخانه که در یک گونی ریخته شده بودند، بشقاب ها و کارد و چنگال ها و قاشق ها را در جعبه های خودشان جای دادند. سطل را به عقب کامیون بستند. سطح بار را تا آنجا که ممکن بود صاف و هموار چیدند و فضای بین جعبه ها را با پتوهای لوله شده پر کردند. بعد تشک ها را روی آنها گسترده و صاف کردند. سرانجام چادر برزنتی را روی بارها کشیده و آل در جاهای مختلف به فاصله های حدود یک متری سوراخ‌هایی در چادر به وجود آورد و تناب‌های کوچکی را از آنها گذراند و سر تناب‌ها را به میله‌های جانبی اتاق بار گره زد. بعد گفت:
حالا اگه بارون بیاد اونو به میله‌های بالا می‌بندیم و همه میتونن زیرش بشینن و خیس نشن. جلو هم ما تر نمی‌شیم.
پاپا با لحنی تشویق‌آمیز گفت:
فکر خوبیه.
آل گفت:
هنوزم تموم نشده. تو اولین فرصت یه تیرک پیدا میکنم و سر تا سر میذارم و برزنت رو روش میندازم و میبندم. بعد میشه عین یه چتر رو آفتابم دیگه کسی رو اذیت نمیکنه.
پاپا تایید کنان گفت:
فکر خوبیه. چرا زودتر نگفتی؟
آل گفت:
فرصت نداشتم.
فرصت نداشتی؟ چطور فرصت داشتی بری تو دهات دنبال الواتی؟ خدا میدونه که این دو هفته آخر تو کدوم جهنم دره‌ای بودی.
آل گفت:
آدم وقتی میخواد جایی بره هزار تا کار پیدا میکنه.
بعد کمی اعتماد و اطمینانش متزلزل شد و پرسید:
پاپا، تو از این سفر راضی هستی؟
ها؟ راستش آره، دست کم آره. اینجا خیلی سخت بهمون گذشت، اما اونجا وضع جور دیگه ایه. کار زیاده، همه چیز و همه جا سبزه و اون خونه های کوچولو سفید میونه درخته پرتقال.
هر جا بری پرتغاله؟
شاید همه جا نباشه، اما خیلی جا هست.
نخستین نور بامدادی در آسمان دمید. کار تمام شده بود. چلیک گوشت خوک آماده شد و قفس مرغ‌ها هم آماده بود تا بالای کامیون بسته شود. مادر در اجاق را باز کرد و استخوان‌های برشته شده را که پخته و قهوه‌ای شده بودند بیرون کشید. مقدار زیادی گوشت به استخوان‌ها بود که می‌شد به نیش کشید. روتی که نیم بیدار شده بود از روی جعبه پایین سرید و دوباره خوابید. اما بزرگسالان که اطراف در ایستاده بودند و اندکی می‌لرزیدند، استخوان‌های خوک گاز می‌زدند. تام گفت:
گمونم باز بریم با بزرگ و مادر بزرگ رو بیدار کنیم. روز که شد باز راه بیافتیم.
مادر گفت: من خوش ندارم. بذار تا دقیقه آخر بخوابن. به خواب احتیاج دارن. روتی و وینفیلد هم به اندازه کافی استراحت نکردن. پاپا گفت:
باشه، تو راه رو بار میتونم بخوابن. جاشون خوب و راحته.
سگ‌ها سرشان را ناگهان از روی زمین برداشتند و گوشتیز کردند و بعد غرغر کنان و پارس کنان به درون تاریکی فرو رفتند. پاپا پرسید.
یعنی چی شده؟
لحظه بعد صدایی به گوششان رسید که سعی کرد سگها را آرام کند. وندکی بعد از شدت پارس کردن سگها کاسته شد. صدای پا شنیدند و مردی پدیدار شد. مولی گریوز بود. کلاهش را تا ابروان پایین کشیده بود. با شک و تردید پیش آمد و گفت:
صبح بخیر دوستان.
پاپا استخوانی را که در دست داشت تکان داد و گفت:
این که مولیه. بیا تو یکم دنده خوک بردار.
مولی گفت:
نه، باور کنین گشته نیستم.
پاپا به درون اتاق آمد و مقداری دنده با خود آورد.
بردار مولی، از اینجا بردار.
جواب داد:
من نیومدم اینجا چیز بخورم. داشتم از این ور رد می شدم، گفتم بیام سلامی بکنم و حالا که دارین میرین با تو خداحافظی کنم.
پاپا گفت:
چند دقیقه دیگه راه می افتیم. اگه یه ساعت دیرتر اومده بودی ما رو نمی دیدی. بارامونم بستیم. می بینی؟
مولی به کامیون پربار نگاه کرد و گفت:
پره. بعضی وقتا منم حوس می کنم برم کس و کارم رو پیدا کنم.
مادر پرسید: از کالیفرنیا خبری ازشون نداری؟ مولی گفت:
نه، چیزی نشنیدم. البته اداره پست نرفتم ببینم چیزی دارم یا نه. یه روز باز برم.
پاپا گفت:
حال برو پایین با بزرگ و مام بزرگ رو بیدار کن. بهشون بگو بیان ناشتایی بخورن. بگو زودتر، میخوایم بریم.
و موقعی که آل داشت میرفت گفت:
مولی، دلت میخواد با ما بیای؟ سعی میکنیم یه جور جات بدیم.
مولی تکه گوشتی را از کنار دنده‌ای کند و جوید و گفت:
بعضی وقتا فکر میکنم منم بیام، اما میدونم نمیتونم. خودم خوب میدونم که آخر کار ناچارم برم جای خودم رو قایم کنم، عین روح تو قبرستون.
نوا گفت: مولی، بالاخره یه روز توی این مزرعه ها میمیری.
خودم میدونم، اینو میدونم. بعضی وقتا خیلی تنها، بعضی وقتا بد نیست و بعضی وقتام خوبه. هیچ فرق نمیکنه. اما اگه شما کس و کارمو دیدین، راستش اومدم همینو بهتون بگم. اگه تو کالیفرنیا کس و کارمو دیدین، بهشون بگین من حالم خوبه. بهشون بگین زندگیم بد نمیگذره. بهشون نگید من اینجوری زندگی میکنم. بهشون بگین همچی که پول و پله گیر آوردم میام پیششون.
مادر پرسید:
راستی میای؟
مولی با مهربانی گفت:
نه، نه نمیام، نمیتونم برم. باز همینجا بمونم. اون وقتا میتونستم، اما حالا دیگه نمیشه. بعضی وقتا که آدم فکر میکنه چیزایی سرش میشه. من هیچ وقت نمیرم.
نور بامدادی حالا روشنتر شده بود. نور فانوس کم رنگ میشد. آل با بابا بزرگ که لنگان کنارش میامد وارد شد. آل گفت:
خواب نبود. پشت انباری نشسته بود. مثل اینکه حالش خوب نیست.
چشمان بابا بزرگ سنگین شده بود و از آن تیزی و شیطنت گذشتش اثری نمانده بود. گفت:
من چیزی نیست، فقط نمیخوام بیام.
پاپا پرسید:
نمیای؟ منظورت چیه که میگی نمیای؟ آخه ما بارامون همه چیدیم و آماده ایم. باید بریم. ما جایی نداریم بمونیم.
بابا بزرگ گفت:
من که نگفتم شما بمونین. شما برین، من میمونم. من تموم شب رو همین موضوع فکر میکردم. اینجا ولایت منه. من مال اینجا هم. به من چه مربوط که اونجا اونا حتی تو رخت خواباشون هم پرتقال انگور دارن. من نمیام. اینجا ولایت خوبی نیست، اما بالاخره ولایت منه. نه، شما برین. من همینجا تو ولایت خودم میمونم.
همه دورش گرد آمدند. پاپا گفت:
نمیتونی بابا بزرگ، تراکتور این زمین رو زیر رو میکنه. کی واسط غذا میپزه؟ چجوری زندگی میکنی؟ نمیتونی اینجا بمونی. کسی نیست تر و خشکتون کنه، از گرسنگی میمیرین.
بابا بزرگ فریاد زد:
لعنت با شیطون. من پیرمردم، اما هنوزم میتونم گیلیم خودم از آب بیرون بکشم. پس مولی چجوری اینجا سر میکنه؟ منم مثل اون میتونم سر کنم. من بهتون میگم من نمیام. شما منو بدونید. مادر بزرگ اگه خواستین با خودتون ببرین، اما منو نمیتونین ببرین. همین که گفتم.
پاپا نامیدانه گفت:
گوش کنین ببین چی میگم بابا بزرگ. فقط یه دقیقه به حرفام گوش بدین.
من گوش نمیدم. بهت گفتم که چی کار میخوام بکنم.
تام دستی به شانه پدرش زد و گفت پاپا، یه تو اتاق باهات حرف دارم. و موقعی که به سوی اتاق میرفتن صدا زد
مادر، یه دقیقه بیاین اینجا.
در آشپزخانه فانوسی میسوخت و ظرف استخوان خوک هنوز انباشته بود. تام گفت
گوش کنین، من به بابا بزرگ حق میدم که میگه نمیخواد بیاد، اما اینجام نمیتونه بمونه. اینا ما همه میدونیم.
پاپا گفت
شک ندارم نمیتونه.
خب نگاه کنین، اگه بیایم اونو بگیریم و ببندیم ناراحتش میکنیم و جوری دیوونه و عصبانی میشه که به خودش صدمه میزنه. باش نمیتونیم جر رو بحث کنیم. اگه بتونیم مستش کنیم شاید بشه. ویسکی دارین؟
پاپا گفت
نه، حتی یه قطره ویسکی تو خونه نداریم. جان هم ویسکی نداره. وقتی نمیخوریم یه ذره هم تو خونه نگه نمیداره.
مادر گفت تام، من یه شیشه دوای آرام بخش دارم که وقتی وینفی گوشش درد میکرد براش خریدم. گمون میکنی فایده ای داشته باشه؟ هر وقت وینفی گوش درد داشت میخورد خوابش میبرد. تام گفت
شاید. اونو بیار مادر. بالاخره سعی خودمونو میکنیم و یک کم بهش میدیم بخوره.
مادر گفت اونو تو آشغالای دیگه انداختم. چراغ را برداشت، از اتاق بیرون رفت و لحظه ای بعد با شیشه نیمه پر از شربت سیاه رنگ برگشت. تام شیشه را از دست او گرفت و قطره ای از آن نوشید و گفت
مزه‌شم بد نیست. یه فنجون قهوه ساده غلیظ براش درست کن. ببینید روی شیشه نوشته یه قاشق غذاخوری. بهتر بیشتر بریزیم. دوتا قاشق غذاخوری.
مادر در اجاق را باز کرد و قوری را روی آتش گذاشت و آب و قهوه در آن ریخت و گفت
اونو بریزیم توی یه قوطی بدیم بخوره. همه فنجونا رو جمع کردیم.
تام و پدر بیرون رفتند. بابا بزرگ گفت
هر کس حق داره هر چی دلش میخواد بگه. بگو ببینم این دنده هایی که مونده کی میخوره؟
تام گفت
ما خوردیم. مادر یه فنجون قهوه و یه کم گوشت وسط گذاشته.
بابا بزرگ به درون خانه رفت و قهوهش را نوشید و گوشت خوک را خورد. آنهایی که بیرون در روشنایی صبحگاهی ایستاده بودند از لایه در به او نگاه می کردند. دیدند که خمیازه کشید و تلو تلو می خورد. دستش را به میز تکیه داد و سرش را روی بازوها نهاد و به خواب رفت. تام گفت
اصلا خسته بود. بذارید بخوابه.
حالا دیگر آماده شده بودند. مادر بزرگ گیج و مات می گفت
چه خبر شده؟ صبح به این زودی چیکار دارین میکنین؟
اما لباس پوشیده و تر و تمیز بود. روتی و وینفیلد هم بیدار شده بودند، اما از زور خستگی و کمخوابی ساکت و آرام بودند. روشنایی به سرعت بر زمین گسترده شد و خانواده از فعالیت باز ایستاد. همه ایستاده بودند و کسی برای حرکت پا پیش نمی گذاشت. اکنون که زمان حرکت فرا رسیده بود همه می ترسیدند. درست همانطور که بابا بزرگ می ترسید. انباری را دیدند که در برابر نور پدیدار می شد. فانوس ها را دیدند که رنگشان می پرید و نور زردشان خاموشی می گرفت. ستاره ها هم یکی پس از دیگری رفتند و روی به غرب نهادند. افراد خانواده هنوز هم مثل خوابگرد ها ایستاده بودند. چشم ها را به دور دور ها دوخته ولی به چیز معینی نمی نگریستند. ولی همه افق، تمام زمین و بافت کلی روستا را به یک نظر می دیدند. فقط مولی گریوز ناراحت پرسه می زد. از لای میله های اتاق بار به درون کامیون نگاه می کرد و به تایرهای زاپاس که از پشت کامیون آویزان بودند دست می کشید. سرانجام مولی نزد تام آمد و از او پرسید
از مرز ایالت رد می شی؟ می خوای تعهد تو زیر پا بذاری؟
تام تکانی خورد و کرختی از تنش رفت. با صدای بلندی گفت
خدایا داره آفتاب میزنه، باس را بیافتیم بریم.
و دیگران هم از آن حالت کرختی بیرون آمدند و به طرف کامیون راه افتادند. تام گفت
سریع تر بیاین، بیاین با بابابزرگو ورداریم.
پاپا و عمو جان و تام و آل به آشپزخانه رفتند. بابابزرگ خوابیده بود و سر را بر بازوان نهاده و مقداری قهوه خشک شده روی میز کنار دستش ریخته بود. زیر بازویش را گرفتند و او را سر پا نگه داشتند. بابا بزرگ مثل آدم های مست غرغر می کرد و بد و بیراه می گفت. او را بیرون بردند. وقتی به کنار کامیون رسیدند، تام و آل از آن بالا رفتند و از آنجا به پایین خم شدند و کف دستشان را حلقه وار زیر بغل بابا بزرگ جا دادند و او را آهسته بالا آوردند و روی بار خواباندند. آل برزنت را باز کرد و او را زیر چادر هل دادند و یک جعبه را هم زیر چادر کنار وی جا دادند تا وزن چادر بر او فشار وارد نیاورد. آل گفت:
اون تیرک رو بس ببندم. امشب هر جا که موندی میکنم میکنم.
بابا بزرگ مرتب غر میزد و تقلا میکرد از خواب بیدار شود، ولی همین که روی بارها جا گرفت دوباره به خواب رفت.
پاپا گفت: مادر، تو و مادر بزرگ برین و فعلا جلو پیش آل بشینین. بعد جامون رو راحت عوض میکنیم. فعلا اینجوری بهتره.
مادر و مادر بزرگ جلو نشستند و بقیه، کانی، روزا شارون، پاپا، عموجان، روتی، وینفیلد و تام و کشیش بالای کامیون روی صندوق‌ها جا گرفتند. نوا هنوز سوار نشده بود و به آنها که با همه سنگینیشان آن بالا نشسته بودند نگاه می‌کرد. آل دور گشت و به زیر کامیون به فنرها نگاه کرد و گفت:
خدایا فنرها کاملا تخ شدن. خوب شد یه چیزی زیرشون بستم.
نوا پرسید:
سگا چی پاپا؟
پاپا گفت:
سگا رو فراموش کرده بودم.
سوت زد و یکی از سگ‌ها به دو آمد. نوا سگ را گرفت و روی بار گذاشت. سگ نشست و لرزان به اطراف نگاه کرد. پاپا گفت:
اون دوتا رو جیا نداریم. مولی، میشه تو ازشون نگهداری کنی از گشنگی نمیرن؟
مولی گفت:
آره، دلم میخواد دوتا سگ داشته باشم. باشه، من نگرشون میدارم.
پاپا گفت:
اون مرغان وردار.
آل پشت رول نشست. استار چرخید و رد کرد و دوباره نالید. بعد قرش آهسته موتور شش سیلندر بلند شد و دود آبی رنگ از عقب کامیون به هوا رفت. آل گفت:
خداحافظ مولی.
و خانواده همه با هم گفتند: خداحافظ مولی. آل دنده یک زد و پا را از روی کلاچ برداشت. کامیون لرزید و به دشواری از حیاط گذشت. بعد زد تو دنده دو. از سربالایی بالا خزید و گرد و خاک قرمز دورشان را گرفت. آل گفت:
خدایا چه باری. ما این بار نمیتونیم سرعت بگیریم.
مادر کوشید به پشت سر نگاه کند، اما اتاق بار کامیون حایل بود و نمیگذاشت چیزی را ببیند. زن سرش را بالا آورد و به جلو به بیابان پرگرد و غبار چشم دوخت. خستگی زیادی در چشمانش دویده بود. کسانی که بالای کامیون نشسته بودند سرشان را برگرداندند. انبار و دود رقیقی که از دودکش به هوا برمی‌خواست می‌دیدند. پنجره‌ها را می‌دیدند که زیر نخستین اشعه نور آفتاب به سرخی می‌زدند. مولی را می‌دیدند که خسته کنار در ورودی ایستاده و به آنها نگاه می‌کند. بعد تپه حایل شد و دیگر چیزی ندیدند. کشتزارهای پنبه در دو سوی جاده گسترده بود و کامیون آهسته از راه پرگرد و خاک می‌گذشت تا خودش را به شاهراه برساند و به سوی غرب.